بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بس خارج اصول هست. روز دوشنبه تاریخ 6/11/99، درس 77. البته این درس باید دیروز گفته می شد، امروز می گیم، جا به جا شده بر حسب ترتیب و چینشه مطالب. حالا خودتون اینو در نظر داشته باشید. موضوع قاعده لازرر و لازرار بود که نسبت عدله قاعده لازرر و عدله احکام عناوین ثانویه مثل دلیل نفی عسر و حرج، که اگه مقابل قرار گرفت لازرر با چنین دلیلی. در واقع مبحث اول مربوط بود به این که قاعده لازرر مقابل عناوین اولیه قرار می گرفت، ولی اینجا در مبحث ثانی قاعده لازرر در مقابل عناوین ثانویه دیگر قرار میگیره. یعنی هر دو میشن عنوان ثانوی. مثلا لازرر عنوان ثانوی عارض میشه بر فعلی یا کاری، عسر و حرج هم عنوان ثانویه که عارض میشه بر فعلی از افعال. جناب صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید که اللابلای مطالب گذشته روشن شد، برق زد، منقدح شد که اگر چنانچه قاعده لازرر با ادله اولیه احکام درگیر بشه، ما جمع میکنیم به این معنا که ادله اولیه رو هم میکنیم بر اقتضایی و این لازرر رو هم میکنیم بر حکم فعلی. مثلا شارع میگه که کتب علیکم الصیام و من شهد منکم الشهر فلیصمه، این دستور وجوب روزه رو میده. از اون طرف این روزه اگر باعث ضرر شد برای مکلف، باعث مشقت شد، مشقت شدیده، خب در اینجا پیشنهاد آقای آخون و راحل آقای آخونی بود که اون ادله احکام اولیه رو هم میکنیم بر اقتضایی. میگیم روزه اقتضای وجوب دارد، لولا الضرر لولا الحرج، اقتضا مصلحت، هنوز به حد فعلیت نرسیده. اگه ضرر نبود، حرج نبود، میشه فعلی، چون اقتضا میشه جزء العله، تمام العلنی که بشه علت تامه. در شرایط اضطراری، در شرایط اکراه، در شرایط عسر و حرج، ضرر و احکام اولیه رو هم میکنیم بر اقتضایی و یه عناوین ثانویه بر فعلی و مقدم میشه. راه حل جناب آقای شیخ هم این بود که به نحو حکومت، یعنی ادله ثانویه میاد یه تضییقی در ادله اولیه ایجاد میکنه، اونا رو محدود میکنه به غیر صورت عسر و غیر صورت حرج و امثال اینها. ولی بحث ثانی که مورد بحث ما هست اینه که اون لازرر که از ادله ثانویه هستش در حقیقت مقابل قرار میگیره با ادله ثانویه دیگر. یعنی هر دو میشن چی؟ ثانویه. لازرر مثلا ثانویه، عسر و حرج هم چیه؟ ثانویه. نذر مثلا، عهد، شرط، اینا هم ثانوی هستن. حالا اگر چنان چه همچی پیش آمدی شد چه کنیم؟ دو تا عارض به تعبیر آقای آخون بر مورد واحدی وارد شد. مثالی که در اینجا میزنن مثال روشنی هم هست، کسی میخواد تو خونش مثلا یه چاه حفر بکنه، چاه فاضلاب، چاه دستشویی، از اون طرف ای باعث اضرار به همسایه میشه. خب اگر بخواد چاه رو حفر بکنه برای غیر ضرر داره، اضرار به همسایه است. اگه بخواد صرف نظر کنه حفر نکنه، ای باعث مشقتش میشه، او سو حرجه، نیاز به این چاه داره. خب فاضلابشو کجا هدایت کنه، دستشویی کجا بره، به اصل حرج میفته. و دو تا عنوان ثانوی، یکی زرد نسبت به غیر، یکی هم حرج و مشقت نسبت به خودش پیش میاد. حالا کدوم یکی از دو عنوان ثانوی اینجا مقدمه؟ و به عبارت نخرا، آیا ما نهنفی از قبیل تعارضه یا از قبیل تضاهمه؟ آقای آخون رحمت الله علیه در مقام ثبوت و احتمال ابتداعاً میگه احتمال داره که از باب تعارض دلیلن باشه، و اگر تعارض دلیلن نشد که البته این رو ترجیح میدن که بگیم از باب تضاهم باشه. چرا؟ برای اینکه در تعارض یکی از دو دلیل ملاک و مصلحت داره، یه جا میگه یجب و صلات الجمعه، یه جا میگه یحرم. خب اینجا نمیتونه هر دو درست باشه، بالواقع چیه؟ یکیش درسته، این دو دلیل با هم تعارض میکنه. و قاعده اولیه به حکم عقل میگه تون ترجیح بلا مرجح محاله تعارض و تساقط ها. بعد میریم مثلا سراغ براءت یا اگر دلیل دیگری بود اخذ میکنیم یا توقف. اما ادله ثانویه که روایات باشه همینجا در تعارض حکم میکنه به تأخیر. میگه اگه یه دلیل ترجیح داشت مثل شهرت و همسال اینا اخذ میکنی، و الا امام فرمود زن فتخیر جاکم انا خبران و متعارضان. خب اگر پیش ما دو تا خبر متعارض از شما بیاد چه کنیم؟ امام فرمود خود به مشتهر، بعد گفت مساویه، گفت زن فتخیر مخیری. اون از فرمودید بعضی روایات هم توقف ازش دست میاد. بله آره، هیچ کدوم ملاکی یکیش داره حتما، آره مرجح نداشته باشه، وقت میریم سراغ قاعده و احکام تعارض. ولی آقای آخون ترجیح میده که نه، چون هر دو ملاک داره، این میشه از مصادیق باب تضاهم، من مکلف عاجزم، و الا اگه میشد این هر دو تا هندونه را آدم زیر بغل بگیره میگیره، من عاجزم که نمیتونم، و الا هر دو مصلحت و ملاکیه داره. وقت اینجا میشه از باب متضاهمه. وقت تو متضاهمه گفتن نگاه به ادله نمی کنیم، مثلا دلیل لا حرج قرآن، دلیل اوس قرآن مثلا قوی تره با دلیل لا حرج که خبر نبویه، نگاه به دلیل ارجحیت دلیل نمی کنیم، نگاه میکنیم به خود به اسلام ملاکات، ببینیم کدوم اکد و ملاک قوی تره یا اقواس، او رو اخذ میکنیم. مثلا حالا اینجا یا تحمل مشقت بکنم یا ضرر به همسایه بزنم. اگر این مشقت رو میشه به یه نحوی آدم باش کنار بیاد، ولی از اون طرف اضرار به همسایه خیلی میشه، خیلی آسیب میبینه، چا مثلا نم میده، بو میده، فلان، وقت اینجا ما دیگه از یه خیر چاه میگذریم که اضرار به همسایه چیه؟ وارد نشه. بالاخره باید اینجا ما نسبت سنجی بکنیم، ببینیم کدوم یکی از اقواس و کدوم یکی مثلا ضعیف تره تو حساب باب تضاهم. آره اینجا کار عقل دیگه، یعنی عقل حساب میکنه ببینه که مصلحت کدومش در واقع اقوا هستش. فرض بکنید تو خونش حالا میخواد یه کارگاهی بزنه، شب، صبح، سحر، صدا، یا مثلا همی دودش، نمیدونم گازش، باعث آسیب همسایگان میشه. از این مصادیق زیاد داریم. وقت اگه یه ضرر قابل تحمل باشه، یه حرج برای خودش خود تحمل میکنه و میره جای دیگه یه کار رو انجام میده. ولی اگه چهار لابده، از اون طرف هم حالا آسیبی ممکنه به همسایه بشه، ولی انقدر نیست که قابل تحمل نباشه. وقت مصلحت مالک در اینجا به واقع مقدم میشه. منتها در هر صورت، در هر صورت اگه ضرر مالی وارد بشه ضامنه، چه اونجایی که مجاز باشه، یعنی مثلا چاره نداره، قابل تحمل نیست، اگه بخواد رفعیت کنه، خب در این حال باعث اضرار به غیره، من اطلب مال غیر فهو لهو ضامن، حدیث میگه. اگر مجازم باشی اونم همینه، چه مجاز باشی چه نباشی، بالاخره من اطلب اینجا چیه؟ صادقه. منطور رفع حکم تکلیفی میشه، یعنی شما مجازی که ایشها رو فعلا حرف بکنی شاره معنی نمی کنه، حرام نیست، ولی بالاخره مستلزم اضرار به غیره، اینجا باید که اون خسارت رو جبران بکنه. فرق نمی کنه مجاز باشه این کار رو برای خودش انجام بده یا مجاز نباشه، اون دیگه نتیجهش میشه قهری، اونو نمیشه کاریش بکنی. خب سوالی نبود، من بحث رو تطبیق کنم. در حال مصابید یه تأخیره، بله بله، تأخیر مال روایات میگه تأخیره، تساقط حکم عقله. ما یه قاعده اولیه داریم تو تعارض، یه قاعده ثانویه داریم. قاعده اولیه یعنی قبل از اینکه سر وقت روایات بریم ببینیم عقل چی میگه. عقل جایی که هر دو دلیل مساویه میگه تعجیب بلا مرجح محاله، از او قاعده فلسفی استفاده میکنه و میگه پس بنابراین هر کدوم ترجیح بدیم درستی تعارضا تساقطا. اما قاعده ثانویه میگه نه، ازن فتخیل، یعنی روایت میگه ازن فتخیل، و قبلا خواندیم اگه ان دائر شد بین قاعده اولیه و ثانویه حکمشون هم مغایر بود، اینجا تقدم با قاعده ثانویه است. به نظر شاره، شارع میگه تو مخیلی، ولو عقل میگه تساقط ها و تعارض ها. خب قاعده لا ضرر و لا ضرار، نسبت و ادلت قاعدت لا ضرر ما ادلت الاحکام الاولیت ثانویه، دلیل درس 77 که دلیل نفع الاصل و الحرج، که اینجا لا ضرر با دلیل نفی اصل و حرج مواجه شده. قال صاحب الکفایه ثم قدح بذالک، بذالک یعنی چه؟ یعنی به توفیق عرفی بین دلیل نفی ضرر و ادله احکام اولیه، که آقای آخون توفیق عرفیش این بود که میایم حمله بر اقتضایی و فعلی میکنیم نفی ضرر رو با ادله احکام اولیه، مثل دلیل نفی ضرر به نسبت به وجوب وضوی ضرری، که وجوب وضو میشه دلیل اولی ولی ضرر میشه ثانوی. خب جمع عرفی آقای آخون چی بود؟ به حمل الاوله علی الفعلیه، حمل الاوله علی الفعلیه، اول یعنی نفی ضرر، اینو حمل بر فعلی میکنیم، و ثانی که وجوب وضو باشه بر اقتضاییه، میگیم وضو واجبه در جایی که مانعی نباشه، مثلا ضرری نباشه. آره اقتضا عرض کردیم جزء العله میشه، علت تامه مقتضی و عدم مانع و شرط لازم. خب کی؟ حال توارد دلیل العارضین، اونجایی که دو تا دلیل عارضی اینا با هم وارد میشه، میاد سر وقت یک فعل واحدی، هر دو عارض میشه، مثل دلیل نفی اصل و حرج که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بله در دین برای شما حرج قرار داده نشده، سوره حج آیه 78. یا مثلا یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، سوره بقره آیات مربوط به روزه. و دلیل نفی ضرر مثلا در مثال حفر بر، بله اونجایی که میخواد حفر بر بکنه در دار که المسلم به ضرر علی الجار، مسلم ضرر بر جاره، از او طرف ترکهو موجبون للعس و الحرج، به خودم نادیده بگیره عس و حرجه، نمیتونه واقعا این کارو نکنه. خب فیعامل و معاملت المتعارضین لو لم یکن، آخون ابتداعا به نحوه تعلیق میگه معامله متعارضین میشه با این دوتا اگر نباشد از باب تزاحم مقتضیین، اما اگر از باب تداهم مقتضیان شد و الا و الا و یقدم ماکان مقتضیه چی؟ اقوا، اونی که مقتضیش اقواست مقدم میکنیم. و این کان دلیل الاخر ارجح و اولا من چی؟ حیث دلیلیه، اگرچه دلیل دیگر ارجح باشه. دلیل دیگر ارجح باشه، مثلا فرض کنید که دلیل عس و حرج ارجحه برای اینکه نص قرآنه، دلیل مثلا لا ضرر چیه؟ ارجح نیست، راجحه برای اینکه او روایت نبویه، مثلا اینجوری از اهل سنت رسیده. میگه ما کار به دلیل نداریم، بالاخره هر دو حجت دیگه، و چون هر دو حجته هر دو ملاک داره و ما چه بس ها میبینه اصلا لازره رو مقدم میکنیم و میگیم حق نداری به همسایه آسیب برسونیم، و اصلا مقتضیان نگاه میکنیم به اقوال ملاکه. خب ولا یبود ان الغالب فی توارد الارزین، با تعبیر لا یبود میگه در توارد آرزین غالبا ان یکون من ذاکل باب، غالبا از این بابه، یعنی از باب چیه؟ تزاحمه، نه تعارض. یعنی غالبا هر دو ملاک هست و غالبا هم یکی چیه؟ اقواسال، ممکن هم هست مساوی باشه، بس در اینی که غالبا هر دو ملاک داره، هر دو ملاک داره به خلاف تعارض. لثبوت المقتضی فیهما، چون در هر دو آرزن مقتضی هست، هم در لازرر هست هم در عسر و حرج. بعد توارده ما اونجایی که هر دو وارد بر یک فعل و موضوع واحد بشن. لام باب تعارض میگه مانحنفی از باب چیه؟ تزاحمه. مانحنفی یعنی یه دلیل ثانوی با دلیل ثانوی دیگه چیه؟ درگیر میشه. اینجا از باب تزاحم است نه از باب تعارض. خب یکی میگه چرا تعارض نباشه؟ فرمود لعدم ثبوتهی، یعنی مقتضی الا فی عهده ما. خب برای اینکه مقتضی که مصلحت و مفسده باشه فقط تو یکی از ایناست، تو تعارض و نه تو هر دو، ولی در باب تزاحم تو هر دوه. و الان من حساب میکنم ضرر به همسایه فیه مفسدتون، حفر چاه فیه مصلحتون، پس هر دو مقتضی داره. تعارض مال جاییست که یا یجب درسته یا یحرم درسته، تو نماز جمعه بالاخره یا وجوبش مصلحت داره یا حرمتش مفسده داره، دقیق فرمودید یکی نیم بیشتر نمیتونه باشه، و اینجا رو حساب ما میشه تضاهم. بذار ما مرز کردیم، میگه آخون نبا تردید بکنه با اگر و مگر و اینا، لایعبود نگه بگه همینجوره اصلا تضاهمه، چرا به تردید بندازیم؟ اقولو قول صاحب الکفایه که گفت لولم یکم من باب تزاحم المقتضیین، اگر نبود از باب تزاحم دو مقتضی، بعد قولهی که گفت یعاملو معهما معاملت المتعارضین، گفت معامله متعارضین میکنیم با این دو دلیل ثانوی اگر از باب تزاحم چیه؟ نبود. اینجوری گفت، و اینجور تعبیر ظاهره تردیده، ظاهر اینه که آخون تردید داره بیکون المسئله من باب المتعارضین، که مسئله از باب متعارضین باشه، و الا نمی گفت اگر تضاهم نباشه مثلا چه. ولعله کان تعارض فی مقام ثبوت، تعارض در واقع در مقام احتماله، یعنی ما وقتی با همچه قضیه مواجه میشیم، ثبوت یعنی مقام احتمال، احتمال میدیم مثلا هر دو مصلحت داره، احتمال میدیم یک مصلحت داره. دقت فرمودید این مقام ثبوت و احتمال فقط آقای آخوند گفت تعارض، اما به حسب مقام اثبات وقتی میریزیم میپیمیم میسنجیم محاسبه میکنیم در مقام اثبات و دلیل و استدلال، بعد احتمال کل من التعارض و التضاهم ثبوتن، بعد از اینکه هر دو ثبوتن محتمله، هم امکان داره تعارض باشه هم امکان داره تضاهم باشه، خب میایم تو مقام اثبات یه قدم میایم پایین ببینیم دلیل مساعده با کدومه. خب وقتی میریزیم میسنجیم میبینیم دلیل مساعده با چیه، کدومو میتونی اثبات کنی؟ با تضاهم. مثلا مثالی بزنم، شما نشستی میگه امروز درس میاد نمیاد، اینجور تردید میکنی، میگه احتمال داره بیاد احتمال داره نیاد، درست؟ این مقام احتمال ثبوت. بعد میگه ها نه میاد درس، چند تو وش درست میکنی اثبات میکنی، اینو میگن مقام اثبات، نه میاد به این دلیل به این دلیل قول داده فلان کارو داره مثلا چه هست و مثلا ماشینشو زد بیرون موتورشو زد بیرون، یکی که اینا رو هی در مقام استدلال اون مقام احتمالت رو تثبیت میکنی، بلا صرف احتمال که منجز نیست، که هر چیزی در مقام احتمال ممکن یکی از محتملات ثابت بشه. وقت ما وقتی ابتداعا به مسئله نگاه میکنیم احتمال تعارض هست تضاهم هست، بعد میه مقام اثبات و دلیل میبینیم انگار به تضاهم میخوره، چرا؟ چون هر دو مصلحت داره یا هر دو دلیلاش اطلاق داره، این میگه حتما و حتما ضرر نیست ولو اینکه باعث اسهرت میشه، اونم میگه اسهرت نیست ولو باعث ضرر میشه، اینجور اطلاقا میاد یه جا هم دیگه رو پیدا میکنه که جایی که هم ضرره هم اسهرجه. خب اینجا به دلیل اثباتی ما جانب ترجیح رو چیز کردیم، تضاهم رو ثابت کردیم. آره ببینید، پس درسته که احتمال تعارض و تضاهم ثبوتن و احتمالن هست، اما لا یعبدن یکونن غالب، نظر آقای آخونی بود که بعید نیست که غالب در توارد عارضین، اونجایی که دو عارض با هم در یه فعل واحدی میاد، ان یکونه من باب تضاهم، یه از باب تضاهم است که وجود ملاکهی فیه ما، چون ملاک تضاهم در هر دو هست. خب اقولو ان غلبت ثبوت المقتضی، یعنی ملاک در توارد عارضین، یعنی عنوانین ثانویین مثل ضرر جار و اصل مالک، ضرر جار مقتضیه، مقتضی حرمته، اصل مالک مقتضی چیه؟ جوازه. خب اینجا مقتضی دیگه با اسم فاعل بخونید، توجب و اندراجه هما چی؟ فی باب تضاهم، غلبه ثبوت مقتضی یعنی غالبا مقتضی تو هر دو وجود داره، این سبب میشه مندرج بشه بعد این به اصطلاح انبانین ثانویین در باب تضاهم، یعنی میره تو باب تضاهم و جلیان احکامهی علیه ما، احکام تضاهم بری دوتا پیاده میشه به خلاف تعارض، چون تعارض نتیجهش به حکم عقل میشد توقف یا مثلا تساقط، به حکم شرع هم میشد تخلیه، اما تضاهم تخلیه نمیشه، تضاهم میگه هر کدوم قویه او رو بگی، نه اینکه مخیر هم چا بکنی هم نکنی، اینا بله خیلی فرق میکنه. به خلاف تعارضی که مقتضی در آن در عهد دلیلین هر سلام نلیکن لافی کلیه ما، نه اینکه در هر دو باشه، ففی مقام الاثبات، اثبات دیگه استدلال دلیل لا بچل توهم تعارض، اصلا بچه اینی کسی توهم بکنه تعارض رو در توارد انبانین ثانویه، نه خیلی اونجا اصلا توهم هم نبود بکنیم که عنوان ضرر علل جار، عنوان ضرر بر همسایه، علل جار فی حفر البالوعه، اونجایی که میخواد چهار رو حرف کنه. صفحه دومه ولحرج علل مالک فی ترک حفره، خب مالک هم بخواد چا نکنه حرجه، درست؟ ناچاره. خب اینا با هم درگیر شد. از تنافی بینهما لیس الا فی مقام الامتصال، نه همه دلیله که بگیم مسئله از باب تزاهمه، چون تنافی تو مقام امتصال و عمله، الا در مقام جعل مشکل نداره، لا ضرر بر خود جعل شده، ما جعل یکون فدیر من حرجم جعل شده، هر دو درسته، من نمیتونم هر دو رو فعلا در شرایط جمع بکنم الا در مقام امتصال به معنا عدم تمکن مکلف من الجمع بینهما، نظیر تنافی حاصل احیانا بین الصلات و انقاض غریق، هم مثال معروف. خب آیا انقاض غریق رو من قدرت ندارم؟ چرا؟ خب نماز قدرت ندارم چرا؟ هر دو جعل شده، از یه طرف شارع گفته انقض الغریق ثواب داره، از یه طرف گفته سله، ولی حالا یه شرایطی پیش اومده که من نمیتونم امتثال کنم، پس میبینید هر دو مجعوله، ولی ای تعارض بود یکی بیشتر مجعول نبود در واقع، یا یجب الصلاة الجمعه درسته یا یحرم درسته، دو تا نمیتونه درست باشه. خب پس اینجا هر دو درست شد. فتنافی وقع بین حکمین فی کلیه ما مصلحتون، در باب تداهم تنافی واقع شد بین دو حکمی که تو هر دوش مصلحته، لعدم قدرت المکلف علی اتیانه ما معن، مکلف نمیتونه هر دو رو اتیان بکنه، و لیس تنافی بین هذین الانبانین فی مقام جعل و تشریح، بین دو عنوان تنافی در مقام جعل و تشریح چیه؟ نیست. بله خب الذی یکون بین دلیلین متعارضه، جعل و تشریح مال دو دلیل متعارضه که یکیش بیشتر فی الواقع مجعول نیست، ولی من نمیدونم کدوم راست کدوم راست نیست، در تعارض یکیش مجعوله، یکیش هم بیشتر مصلحت نداره طبیعتاً، چون اینجور با هم نمیشه باشه، ما کشف میکنیم از یکیش درسته، وقتی یه او راهلایی که گفتن برای تعارض پیش میریم. بله آرزن یعنی دو تا کدوم ها؟ نه آرزن یعنی آرز میشن، یعنی دو تا یه لازلت داریم با یه چی داریم؟ لاحرد داریم، نه آرز میشن یعنی وارد میشن بر یه موضوع واحد، منظور از اونجا اگه گفتیم آرزن اینه. خب فعلاهازا تردید و صاحب الکفایه، کفایه گفت اگر از باب چیز تضاهم نبود میگیم از باب چیه؟ تعارضه. نه از اول بگیم مثلا مسئله از باب تضاهمه، تعلیقیش نکنیم. فعلاهازا تردید و صاحب الکفایه فی دوران الان بین الازگار بلگه و تحمل الاسر بالمشقت، تردیدشون در اینجا بین تعارض و تضاهم که مردد بود تعارض بگیریم تضاهم بگیریم، بعد گفت تو مقام احتمال هر دوش محتمله، تو مقام اثبات و استدلال میریم سراغ تضاهم، اینجور هی مسئله رو با تردید گفت، میگیم مما لا وجه له، تردید بی جا هستش، وجهی نداره، و المقتضیان یعنی ضرر به غیر و تحمل مشقت فی ما نعرفی یهرزان جمیعا، هر دو مقتضی یکی ضرر به غیر یکی تحمل در ما نعرفی مهرزه، درست شد؟ کما فی سایر المتضاهمین. خب چجور مهرزه؟ خب یکی میگه ادعا، میگه آقا اطلاق، اطلاق دلیل چیز به قول معروف همین لا ضرر میگه که ضرری نبود باشه، ولوی ضرر اگر بخوای مثلا نباشه باعث میشه که خودت تو زحمت بیفتی. خب بیفتی ای اطلاع، یعنی ولو تو به زحمت بیفتی نباید به کسی ضرر بزنی. او ارش هم اطلاع داره، اصل و حرج نیست برای شما ولو این باعث ضرر به غیر بشه. این ولو ها که میگیم وقت تو یه مورد با هم تصادق میکنه، اون مورد میشه مورد اجتماع، اون مورد میشه تضاهم. اطلاق معنیش اینه، اطلاق لا ضرر ولا ضرار میگه که ضرر به غیر وارد نکن، ولو اگه بخوای وارد نکنی خودت در مشقت میفتی. خب دلیل ما جعلکم فی الدین من حرج میگه اگه به زحمت میفتی نه لازم نیست زحمت رو تحمل کنی، ولو موجب ضرر به غیر بشه به دلالت التزامی. خب بلا فرق بینهما اصلا، فلو کانت المسئله من باب تضاهم، اگه مسئله از باب تضاهم بود دیگه یلاحظ و شدت و ضرر و قلت و بود. شدت و قلت ضرر رو ما میسنجیم، یعنی میریم سراغ ملاکا. فلو کانت ضرر و علل جاره شد من تحمل المشقت للمالک، اگه ضرر بر جار شدیدتر از تحمل مشقت برای مالک. خب مالک مثلا الان میخواد تو خونش آهنگری کنه، شب روز تاق تو داد فریاد اینها، خب از اون طرف هم میتونه یه جوری کورا آهنگریشو ببره مثلا بیرون، حال یه خود خد بیشتر داره زحمتش بیشتره، خب تحمل کن ضرر به غیر وارد نکن. اینجا ضرر بجار میبینه اشد دست از تحمل مشقت برای مالک. خب اینجا فدای جوز و حفر البالوه، یا اگه بخواد چا بکنه خیلی ضرر به همسایه میخوره، ولی خب حالا اگه چا نکنه مثلا ده قدم میره اون ورتر دستشویی، ده قدم میره فاضلاب لوله میکشه میره جای دیگه، این دیگه حالا نباید چی بشه که فدای دوز و حفر البالوه المزل به حال رده جایز نی کارو بکنه و یحفرها خارج البیت بی صورت الامکان، برو بیرون از خونه چا بکن اگه امکان داره. حالا ولو حفره فدار والحال و حاضهی، اگه گفت نه موقف ها داره مال خودمه خونه خودمه، بعضی جور هم دیگه دندون گردی میکنن، گفت که میخوام تو خونه خودم چا بکنم، بله ای فهو زامنون، ای آقا زامنه. چرا؟ للخسارت الوارده تعلقه. حالا تکلیفن که حق همسایه رو رعایت نکرده و حکال حرام به جا ضرر مالی هم وارد بشه، این باید جبران کنه. قانون هم چه بساط چرا اگر دنبال کنه، بله حالا اون دیگه ما کار به قانون نداریم، ما داریم شرعی صحبت میکنیم. اگر چه وقت قانون هم خیلی رو حساب شرع نیست، بله. خب کما انه ضامنون ایزن، حالا اینجور هم ما میخواییم بگیم ضامنه کجا، اگرم مجاز باشه ای چهار و حفر بکنه تو خونه خودش، یعنی واقعا هیچ چاره نداره. خب اینجا به خاطر مشقت و اینا میگیم طوری نیست، ولی اگه همسایه ضرری مالی ببینه با جبران کنه ولو مجاز بود. مثلا الان میخواد از این جاده عبور بکنه، چاره هم نداره، ولی باعث میشه یه خراشی به این ماشینه، اون آبری که اینجا ماشینشو پارک کرده چیه وارد بشه، منم چاره ندارم باید از این مسیر برم، یعنی واقعا مجازم، ولی یه خراشی وارد میشه، اون خراش ضامنی، چون من اطلاف مادر دل فهو لهو ضامن. بله اگر مجاز به حفر بیرم بود با ضامنه، لعموم قاعدت من اطلاف مادر دل فهو لهو ضامن. یه اطلافه نمیگه مجاز باشی نباشی عمدی سهوی، کل موارد رو میگیره، حتی خواب بودی غلطیدی مثلا فرض کنید که ظرف طرف شکست، خب آدم خواب که تکلیف نداره، بله قاب نمیشی، ولی به زحمتیه کاسه تهیه کنید با آقا بدید که بی کاسه نباشه. بله آره وضعیش اجاز، بله وضعیش هست. و هو له زامن که المعروفه به قاعدت الاطلاق، بهش میم قاعده چی؟ اطلاق. و السلام علیکم و رحمت.